لغة اللغة. نحن نعلم من عقيدة الماركسية أنها تؤمن بالإنتاج قاعدة رئيسية للمجتمع يقوم على أساسها الوضع الاقتصادي، وتبتني على الوضع الاقتصادي كل الأوضاع الأخرى السياسية والاجتماعية والفكرية وما إلى ذلك، ولكنها لم تكلف نفسها أن تقف قليلا عند الإنتاج نفسه لتفسر كيف وجد الإنتاج في حياة الإنسان. فإذا كان الإنتاج يصلح لتفسير نشوء المجتمع وكل علاقاته وظواهره، أفليس للإنتاج نفسه شروط تصلح لتفسير وجوده ونشوئه؟ بحث تازه‌ای رو دارم. اون بحث در اینه که درباره خود تولید ببینیم نقش تفکر چه نقشیه. ابتدا سوال از این مطلبه که مارکسیسم به عنوان اساس علمی اقتصادش، زیربنای اقتصادش، متلسیم تاریخی رو عنوان میکنه و در اینجا میگوید که زیربنای تمام تحولات اجتماعی وضع اقتصادی و وضع اقتصادی خود مبتنی بر تغییر ابزار تولیده، تکامل ابزار تولیده. خب حالا ابزار تولید چطور تکامل پیدا میکنه؟ چه اسباب و شرایطی برای تکامل و تغییر ابزار تولید لازمه؟ اینها خودشون رو به زحمت نیفکندن که بپرسن از خودشون آیا ابزار تولید برای تکامل خودش علتی و سببی لازم داره یا نداره و اون علت و سبب چیه. بعد ایشون توضیح میدن که ما ابتداعا باید بفهمیم تولید چی هست تا بدانیم متکی بر چه چیزهایی خواهد. تولید بنابر تعریفی که مارکسیسم ازش داره جنگ مشترک انسانها بر ضد طبیعت برای رام ساختن طبیعت. خب اگر همین مفهوم رو و همین معنا رو درباره تولید بپذیریم، متکی بر لااقل دو مسئله اساسی خواهد. یکی فکره، این جنگی که انسان بر ضد طبیعت داره برای تغییر طبیعت تا از طبیعت استفاده کنه، ناچار میباید از فکری داشته باشه درباره اون حالتی که طبیعت را میخواهد به اون حالت تغییر بده. اون تغییر حالت که الان مشهود نیست، محسوس و ملموس نیست، فعلا حالت قدیم رو میتونه حس کنه، ببینه، مشاهده کنه. حالتی که میخواهد این حالت قدیم رو به اون حالت تغییر بده، او که دیگه مشهود و ملموس نیست. بنابراین یک فکر لازمه تا اینکه درباره اون حالتی که جدیداً میخواهد بیافرینه و به وجود بیاره داشته باشه، و بعد این حالت جدید، حالت قدیمی که برای طبیعت هست، تغییرش بده به حالت جدید. پس ابتداءً اصل مهم و مسلمی که تولید به معنای تغییر شکل طبیعت برش متکی، ابتداءً فرشت. مسئله دوم مسئله زبانه، چون گفتم جنگ مشترک انسان ها بر ضد طبیعت. خب در همین تعریف جنگ مشترکی که انسان ها بر ضد طبیعت میخوام بکنم، در این اشتراک مساعی و سهیم شدن انسان ها برای رام کردن طبیعت، ناچار احتیاج به تفهیم و تفهم و بیان اراده و خاص خودشون هست. برای اینکه بیان بکنن ناچار میشن که زبانی رو داشته باشن تا اون چرا که فهمیدن به دیگران بفهمانن و اون چرا که اونها فهمیدن از اونها بفهمن. پس متکی بر این دو، روی این حساب میفهمیم که زبان به عنوان یک پدیده مادی جامعه، این نمیتونه جوری باشه که بعد از ابزار تولید پدید آمده باشه، بعد از تولید پدید آمده باشه، بلکه قبل از تولید باید پدید آمده باشه تا انسان از این راه بتونه تولید بکنه، و چون تولید میخواد بکنه ابزار تولید رو به وجود بیاره. بنابراین این یکی زبانه، یکی مسئله فکر. میفهمیم که فکر مقدم خواهد بود بر جامعه و فکر مقدم خواهد بود بر لغت زبان. مارکسیسم گرچه زحمت نداده خودشو متوجه این نکته بشه، ولی ما از همون مفهومی که درباره تولید دارن این مسئله رو به دست میاریم که متکی بر این دو مشکل مهمن، بر این دو اصل مهمن که این دو اصل میباید ابتداعا فراهم بشه. مهمترین دلیلی که ما داریم برای استقلال زبان از تولید، یعنی این که لغت و زبان تابعی از متغیر تولید نیست، اینجور نیست که شکل زبان و شکل لغت را شکل تولید تعیین بکنه و اساس برای شکل لغت و تغییرات در لغت تولید باشه. مهمترین دلیلی که باید داریم اون تاریخ استقلالی لغت. شما نگاه بکنید تحولات زیادی در تاریخ انسان‌ها رخ داده و همچنین تحولات زیادی در تاریخ زبان‌ها و لغات رخ داده، ولی اینجور نیست که تحول لغات دقیقاً تابعی از متغیر تحول شکل تولید باشه، بلکه شکل تولید یه حالت خاصی برای خودش داره و زبان هم یه مسیر تاریخی خاصی برای خودش داره. اینها چه میگویند؟ زبان به عنوان یک روبنای اجتماعی، همچون فکر، همچون اخلاق و مسائل دیگر سیاسی و اجتماعی تابعی از متغیر وضع اقتصادی جامعه است، میباید با تغییر وضع اقتصادی جامعه و تغییر شکل تولید زبان هم تغییر بکنه. در صورت این مسئله نیست که خودتون عملا پذیرفته باشن، قبول کرده باشن و اعتراف کرده باشن. آیا انقلاب روسیه باعث شد که زبان در روسیه تغییر پیدا کنه، یا همان زبانی که قبل از انقلاب اکتبر در روسیه بود بعد از انقلاب هم بود؟ و همچنین انقلاب صنعتی در انگلستان که انقلاب اقتصادی و شما انقلاب اقتصادی رو متحول کننده اوضاع رو بنای میدونید، آیا باعث شد زبان انگلیسی از اون زبانی که بود به زبان جدیدی متحول بشه؟ این رو چی اعتراف میکنه، چه قبول میکنه؟ این خلاصه‌ای از این بحث. وقتی گفتن زبان یک روبنا معنیش اینه، منتها بعد نمیتونن توضیح بدن رها میکنن. یه حرفی زدن گفتن زبان هم یک روبنا و مطابق، البته یه توضیحی هم بعد نیست بدم تا اینکه بهتر روشن بشه. گفته میشه که وقتی وسائل صنعتی، وسائل تولیدی جدید رو بیاد، اسامی تازه‌ای هم همراهش میاد. مثلا تا ماشین اختراع نشده بود، موتور، نمیدونم بفرمایید که فرمان، شاسی، صددر، نمیدونم فرمان، به اصطلاح چیز دیگه بوده، اینا استفاده کردن برای این معنا، به این معنا نبوده و الا سگ دست، دست سگ هم سگ دست. بله و امثال اینها. این اسامی که به وجود آمده، این اسامی حرف اونا اینا ها، که این اسامی لغات جدیدی را در زبان به وجود میاره که زبان تحول زیادی میکنه که گویی زبان اول نیست. البته این لغت تکامل یافته اون زبان قبلی، دقت بکنید که باز خودش تکامل دهنده زبان جدیدی خواهد بود که زبان جدید فکر تازه‌ای به شما میده، بعدن به وجود خواهد آمد که البته اول دستگاه رو بسازیم بعدن، ولی خود این دستگاه معلوم نیست. خیلی خوب، اون فکر معلوم نیست، نه ولی این زبان معلوم، زبان قبلیه، زمان تکامل یافته قبلی، مال دوره قبله. بله، علی حال حرف اونا اینه، میگن شما الان حساب کنید مجموعه لغاتی که قبل از انقلاب صنعتی اروپا داشتید، مجموعه اون لغات با لغاتی که بهش اضافه شده، این لغات اضافه شده تقریبا میتوان گفت زبان را به طور کلی زیرو کرده و تغییر داده. البته وقتی آدم میخواد غلو بکنه و زیاده گویی کنه همینطوره، ولی وقتی که خوب دقیق بشیم میبینیم این ترندی میشه که زبان تغییر نکرده، لغات تازه ای برای به اصطلاح راحت تر شدن استخدام کلمات الفاظی. تازه همان کلماتی که در موارد دیگری به کار برده می شده به معنای دیگری استفاده شده برای این موارد. بیشتر تحول لغات هم این شدیه. علی حال هر چی اونا دارن اینه، نه اینکه به طور کلی منکر این باشن که زبان رو بنافهم، حتی موافق اینن و میخوان دلیل بیارن که این دلیل بیارن. خب میخوام بگم که او باعث تحول زبان، یعنی زبان را تغییر میده. زبان یک مسئله روبنای جامعه است دیگه، مگه نگفتن معلول جامعه؟ خیلی خوب، وقتی معلول جامعه است پس روبنای اجتماعی. البته به جای خواهد رسید که تغییر قاطعی در صنعت پیدا خواهد شد. مثلا بفرمایید صنعتی که طرف باید با تمام قدرت ده ها کارگر رو میگیره که روش کار بکنن، با صنعتی که اونقدر بالا رفته که تمام اتوماتیک شده یک دو تا کارگر بیشتر لازم نداره، یکیه قابل مقایسه؟ نه، خب بالا رفته دیگه، تغییر کرده. منتها این تغییر تدریجی تا به جایی رسیده که میتوان گفت این با اون زمین تا آسمون فاصله داره و یک مرحله تکاملی رو گذرونده. حرف چی داره؟ الفکر و اللغه. نحن نعلم من عقیده مارکسیه، ما از عقیده مارکسیسم این را میدانیم که اونها ایمان دارند، اعتقاد دارند به تولید به عنوان زیربنای اساسی جامعه که قائم است بر اساس این تولید وضع اقتصادی، بر اساس این قاعده وضع اقتصادی و مبتنی بر وضع اقتصادی تمام اوضاع دیگر سیاسی و اجتماعی و فکری و ما الی ذلک و هر چه هست غیر از این. ولکن مارکسیسم لم تکلف نفسها ان تقف قلیلا عند الانتاج نفسه. مارکسیسم خود را به زحمت نیفکنده که در تولید مقداری توقف کنه، در خود تولید یک خود توقف کنه تا اینکه تفسیر کنه که کیفه بودی در انتاج در حیات الانسان، چطور شد تولید در زندگی انسان پیدا شد. فاذا کان الانتاج یصلح لتفسیر نشوء المجتمع و کل علاقاته و ظواهره. وقتی که تولید صلاحیت دارد برای تفسیر پیدایش جامعه و تمام روابط و ظواهر اجتماعی، آیا برای خود تولید شروطی که صلاحیت داشته باشد برای تفسیر وجودش و پیدایشش هست یا نیست؟ ان بالامكان الجواب على ذلك اذا عرفنا ما هو الانتاج. ممکن است جواب بر این مطلب بدیم وقتی که بفهمیم که تولید چی هست. ان الانتاج كما تعرفه لنا المارکسیه عمليه كفاح ضد الطبيعه يشترك فيها مجموعه من الناس لانتاج حاجاتهم الماديه. تولید بنا به تعریفی که مارکسیسم برای ما میکنه کار نبرد بر ضد طبیعت. بله البته بله درست متعدی باید باشه تعرفه لنا مارکسیه کاری که نبرد میشه بر ضد طبیعت هست. این نبرد یشترک و فیا شرکت پیدا میکنه، شرکت میکنه در این نبرد مجموعه از مردم برای تولید نیازمندی های مادی خودش. و تقوم على اساسها کل العلاقات و قائم میشه بر اساس این تولید تمام روابط. پس این تولید اذن عملیتون یقوم بها عدد من الناس، کاری که قائم به این عمل میشه، به اون کار میشه، عمل میشه ادی از مردم برای تغییر طبیعت. و جعلها به شکل الذی یوافق حاجاتهم و یشبع رغباتهم. و طبیعت رو به جوری قرار میدن، به شکل قرار میدن که موافق باشه با نیازمندی هاشون و اشباع کنه رغباتشون رو، تمایلاتشون. و عملیت تغییر که هذه یقوم بها عدد من الناس لا یمکن ان توجد تاریخیا ما لم تسبقها شروط معینه. کار تغییری همچون این، یعنی تولید که قیام بکنه رو اون عده‌ای از مردم، ممکن نیست از نظر تاریخی پیدا بشه مادامی که پیشی نگیرد بر این تولید شرایط خاص که یوم بله
که دیگه
این یعنی از نظر تأثیر تاریخی، یعنی از نظر طول در طول تاریخ ممکنه پیدا ممکن نیست پیدا بشه، مخصوصش اینه. خب مخصوص بگه عدم امکان عقلی مثل استحاله عقلی نداره، استحاله به اصطلاح تقدم و تأخر زمانیه نسبت به اون شاهد دار. این قید رو توجه داشته باشید برای مقابله با خاصی که تکیه بر تاریخ داره، احتمالا برای او به کار ببرن که تو که از نظر تاریخی تاریخی میگیم، ما از نظر تاریخی میگیم، از نظر تاریخی ممکن نیست، چون تاریخ را به عنوان یک واحد حقیقی تقریبا میشه بخون ها قبول دارن، نه به عنوان یک واحد اعتباری که بود بود نبود نبود تا که برش بشه بشه نشه نشه، نه، بلکه به عنوان یک واحد حقیقی که تأثیر بسیار زیادی در تحولات سیاسی اجتماعی و امثال اینها داره، مثل خود جامعه که در مورد او، در مورد جامعه نمیگن که ادعی از مردم هستن روابطی اعتباری با هم دارن، گویی وجودی حقیقی براش قائلن که انسان ها رو سلول های جامعه میکنن، که ممکن است اون شرایط رو خلاصه کنیم در دو امر جوهری و اساسی، اهداف ما الفکر، یکی از اون دو امر فکر. فإن الكائن الحي لا يستطيع أن يغير من شكل الطبيعة بقصد إشباع حاجاته فيجعل الهمتة دقيقا أو الدقيقة خبزا ما لم يكن يملك فكرا عن الشكل الذي سوف يمنحه للطبيعة. موجود زنده ممکن نیست تغییر بدهد شکل طبیعت را بقصد إشباع نیازمندی هایت، برآوردن نیازمندی هایت. پس قرار بده گندم را به صورت آرد یا آرد را به صورت نان، مادامی که ندارد فکری را درباره شکلی که میخواهد اون شکل را به طبیعت ببخشد. فعملیت تغییر لا یمکن ان تنفصل بحال عن التغییر فیما ستتمخذ، این دو تا تی خود بوده، ستتمخذ عنه العملیه من اشکال و اوضاع، بله یمنه یعنی میبخش اطاع میکنن. پس کار تغییر ممکن نیست جدا باشد هرگز به حال، یعنی هرگز از فکر در اون چه که درباره اون چه که خواهد به وجود آورد از او خواهد به وجود آمد، ستتمخذ عنه العملیه، به وجود خواهد آمد از این کار. حالا اون فکر درباره چی؟ من اشکاله، درباره اشکال و اوضاعی که برای طبیعت در نظر گرفته. لا تزال فی ابتداء العمل غیبیه، اون اشکال و اوضاع برای طبیعت در نظر گرفته هنوز در ابتداء کار غیبی هستند، محسوس نیستند، مشهود نیستند، چون در فکر درباره چیزی که میخواهد این وضع موجود را به آن تغییر بدهد و تا خودم هم یک چنین تغییری در بارش رخ نداده. ولعجل هذا لم يكن من الممكن للحيوان ان يقوم بعمليه انتاج، عمليه تغییر خاص، تغییر خاص من للطبيعه. روی همین حساب ممکن نیست برای حیوان که قیام کند به کار تولید، کار تغییر قاطع طبیعه. والامر الاخر، این یک چیزی که نیاز است در تولید، نیازمندیم به او در تولید. و کار دیگر هو اللغت به وصف حل مدحل المادی للفکر، به عنوان این که لغت پدیده مادی فکر، مظهر مادی فکر، الذی یتیح للمشترکین فی عملیت الانتاج ان یتفاهمو، این فکر چیزی که امکان میدهد به شرکت کنندگان در کار تولید که تفاهم کنند و یتخذوا موقفا موحدا خلال العملیه و اتخاذ کنن یک موضع موحد و مشترکی رو در ضمن کار و ضد طبیعت. فما لم یملک کل منتجن عدات تغییر عن فکره و تفهم افکار شرکائه بالعمل لا یستطیع ان ینتج بلا عدات تعبیر بله عدات تعبیر. پس مادامی که هر تولید کننده وسیله با بیان فکر خودش را نداشته باشه و وسیله فهمیدن افکار شرکایش رو در کار نداشته باشه، لا یستطیع ان ینتج، نمیتونه تولید کنه. چرا؟ وقتی گفتیم تولید یک عمل اجتماعی مشترکه نه یک عمل انفرادی، عمل اجتماعی مشترکه، چطور میتونه همراه با دیگران کار بکنه بدون که حرف اونا رو بفهمه یا اونا حرفی رو بفهمن، نیت اونا رو بفهمه و اونا نیت اون رو بفهمن؟ توجه به تعریف خود اینا بکنی، تولید چی؟ عملی کار مشترک مردم بر ضد طبیعت، برای تغییر طبیعت، برای رفع نیازمندی‌های مادی. پس چون کار مشترک کار انفرادی نیست که تغییر بده که دیگران بفهمن که نه، خب تعاون معلول خود همین فکره، خود تعاونی که اینها کردن، همکاری که اینها میکنن معلول همین فکره. یعنی این مطلب رو فهمیدن که تنهایی نمیتونن کار بکنن، تنهایی کار کردن یا ممکن نیست یا مشکله. برای که آسان تر باشه، خود این یه فهمه، برای که آسان تر باشه یا ممکن باشه دست به دست هم میدن. پس خود تعاون معلول فکره. نه خب تولید خیلی کنتر انجام می شد یا لااقل تحولی به این معنا درش پیدا نمی شد. مثلا یه نفر می خواد دوره شکار رو بگید که میگن اولین دوره ایست که من بشر گذاشته، از حیوانات موجود صحرایی شکار می کرده یا رام می کرده اینها رو. آیا یک حیوان رو بخوان شکار بکنن، یه نفر بره دنبال این شکار به سادگی میتونه شکار بکنه، یا یک عده یک مرتبه بیابان رو که در اون بیابان این شکار هست محاصرش بکنن و این حیوان رو از هر طرف بخواد در بره بگیره، مسلمه دیگه. اینا این به این فکر میفتن که ساده تر انجام بدیم این تولید رو، این کار رو. البته این هنوز عملیه تغییر طبیعت نیست که بهش تولید هم به این معنا گفته بشه، استفاده از طبیعت موجوده. خب حیوانات هم شکار میکنن، صحبت تغییر طبیعت، تغییر طبیعت تولیده. اگه تغییر طبیعت تولیده، این که این تغییر طبیعتی مسلم اون وقتی آسان خواهد بود یا اون وقتی مسیر رو ممکن خواهد بود که دست به دست هم بود. و ها کدا نجد به وضوحن ان الفکر به ای درجه کانه یجب ان یسبق عملیت الانتاج. این طور میابیم به وضوح که فکر به هر درجه ای باشه لازم است که پیشی بگیرد بر کار تولید، جلوتر از کار تولید باشد. و ان اللغت لیست نابعتا من عملیت الانتاج، و خود زبان هم ناشی و پیدا شده از کار تولید نیست. کما تنبعو کل العلاقات و الظواهر الاجتماعیه فی زعم الماسیه، همانطور که ناشی می شود تمام روابط و پدیده های اجتماعی به قول اینها از کار تولید به قول مارکسی. و انما تنبعو، این لغت زبان پیدا میشه، ناشی میشه، من الحاجت الى تبادل الافکار، از نیاز به تبادل افکار، به واسطه مظهر المادی یا مظهر المادی للفکر، به عنوان اینکه لغت مظهر مادی فکره. فکر رو وقتی بخواهیم در نموداری مادی عنوان کنیم لغت رو بکار میبریم. فلم تنشأ اللغة اذن من القاعدة الرئيسية المذعومة من عملية الانتاج، پس پیدا نشده لغت در این هنگام از زیر بنای اساسی پنداری یعنی از عملیه تولید، به رغم من انها اهم ظاهرة اجتماعیت على الاطلاق، برخلاف این که این زبان مهمترین پدیده اجتماعی به طور مطلق. و انما کانت هی شرط ضروری تاریخی هست که وجود ها به قاعدت مزعومه، بلکه خود این لغت شرط ضروری بوده از نظر تاریخی در پیدایش این قاعده پنداری. یعنی این قاعده پنداری که اینها عنوان کردن که خود تولید باشه، خود تولید که زیر بنا میگیرندش، خودش شرط ضروری پیدایشش چیه؟ وجود زبان. علی الاطلاق به طور مطلق، مطلقا مهمترین پدیده اجتماعی لغت زبان نسبت به هر پدیده اجتماعی. در مقابل همه پدیده های اجتماعی مهمترین پدیده، مطلقا مهمترین پدیده، نه اینکه خیال کنید این مهمترین مهمترین نیست، نه، مهمترین پدیده اجتماعی مطلقا لغت زبان. نه این حرف نمیخوام بزنم، این حرف نمیخوام بزنم، صحبت اهمیتشه. مهمترین پدیده اجتماعی، مهمترین پدیده اجتماعی در زندگی انسان زبان، یعنی زبان مهمترین نشه. نمیخوام بگم که جلوتر از همه پدیده های اجتماعی، اجتماع نشه، فقط کنید یه خاص بعضی پدیده های اجتماعی هست پیش از این، صحبت اون نیست که جلوتر از یا عقبتر از مبتنی تا مبتنی نیست. مهمترین، مهمترین پدیده اجتماعی در زندگی انسان زبانه. بله، و اکبر دلیله یمکننا ان نقدمه على ذلك هو استقلال اللغه في تطورها عن الانتاج و قواه. مهمترین دلیلی، بزرگترین دلیلی که ما ممکن است تقدیم کنیم بر این مطلب که زبان معلول تولید نیست، اون استقلال زبان است در تغییرش، در تکاملش از تولید و نیروهای تولید. فلو کانت اللغه ولیده الانتاج ولیدت القاعده المذعومه لتطورت و تغیرت طبعا لتطور اشکال الانتاج و تغییرها. اگر زبان زائده تولید می بود، زائده اون زیر بنای پنداری می بود، تغییر و تکاملش به تبع تکامل اشکال تولید و تغییر شکل تولید می بود. همانطور که تغییر می کنه به تبع تغییر شکل تولید، تمام پدیده ها و روابط اجتماعی، البته در نظر مارکسی، تئوری مارکسی، و لا یوجد مارکسی واحد و حتی استالین یجرع علی القول بان اللغه الروسیه مثلا تغیرت بعد از ثوره الاشتراکیه و تبدلت الى لغه جدیده. حتی استالین پیدا نمیشه که جرأت کنه این حرفو بزنه که زبان، چون از همشون پرفیتره. و راستی میگم، همانطور که در مسائل سیاسی دیکتاتور ترینشون بود، در مسائل فکری هم فروترینشونه. بی محابا یک حرفی رو میزنه و روش هم تأکید و اصرار فراوان زیاد، که نه اونقدر اصرار و تأکید رو مارکس داشته، نه لنین داشته، نه انگلز، حتی ما او هم نداشته. ولی استالین از همه پررویتر در مسائل فکری، علاوه بر این در مسائل سیاسی هم که معلومه اونقدر دیکتاتوریش شدید شد که مارکسیست ها اعلام کردن از خط، یعنی جرأت کردن که این اعلام رو بکنن که از خط لنین دور شده و مارکسیسم لنینیزم رو به عنوان خط مشی اساسی گرفتن و استالینیزم رو خشونت خاص انحرافی از مارکسیسم قلم دادن. اینجور آدم حتی استالین جرأت نمی‌کنه که بگه زبان روسی مثلا تغییر پیدا کرد بعد از انقلاب سوسیالیستی و مبدل شد به زبان تازه، او ان الاله البخاریه التي غيرت القاعده الاساسيه للمجتمع و احدثت ثوره كبرى في اسلوب الانتاج قد جاءت بلغه جديده للانجليز غير اللغه التي كانوا يتكلمون بها قبل ذلك. یا اینکه جرأت بکنن این حرفو بزنن که دستگاه بخاری، بخار، ماشین بخار که تغییر داد زیر بنای اساسی جامعه را و ایجاد کرد انقلاب بزرگی رو در اسلوب تولید و روش تولید، لغت جدیدی برای انگلستان آورده، غیر از لغتی که تکلم میکردن به اون، زبانی که تکلم میکردن به اون قبل از این انقلاب. فالتاریخ یؤكد اذن ان اللغه مستقله عن الانتاج فی استمراریتها و تطورها. پس تاریخ نیز تأکید میکند بر اینکه لغت، زبان مستقل از تولید در تداومش و در تکاملش و تغییرش. و لیس ذلک الا لانها لم تنبع من هذا الشکل او ذاک من اشکال الانتاج. این مطلب که تغییر و تکامل زبان مستقل نیست مگر برای اینکه ناشی نشده است زبان از این شکل تولید یا از اون شکل از اشکال تولید، و انما نبعت عن فکر و حاجت هما اعمق و اسبق من کل ممارست انتاج اجتماعی مهما کان شکلها، بلکه این تولید پیدا شده از فکر و نیازی که هر دو عمیق‌تر و پیشین‌تر هستند نسبت به هر تلاشی برای تولید اجتماعی. این تولید اجتماعی هم به هر شکلی که میخواد باشه. اذن فلیس من الصحیح القول بان الوضع بنابراین صحیح نیست گفته بشه که وضع اقتصادی زیر بنای تمام اوضاع دیگر است به طور مطلق. مسئله دیگری که در اینجا مطرحه چیه؟ زبان دیدن
به خاطر اینکه اجتماع این دورت
سلاتری رو دیدن اینجا که موجود نیروی تولیده. هر چی که اونا میزنن میگن نیروی تولید باعث پیدایش فکر شد و فکر هم زبان را مزن کن. نیروی تولید باعث پیدایش جامعه، جامعه زبان رو به وجود آورد، زبان فکر رو به وجود آورد. اون هر چیزی اونا میگن.
حالا میتونیم ما نیروی تولید لغت هم نمیدونه. مثلا ما الان که ماشین میدونه زندگیمون الان خب خیلی چیزا همه داری که قبلن همه داری که قبلن جامعه همون بود و الان هم هست لغتش هم هست
بله.
اما اون چیزایی که عرض شده و باز بیشتر سر کار داریم زندگیمون از اون جهت عرض شده لغتش هم عوض شده.
مثلا
ما این شخص گاری بوده استعمال نمی کنیم تا اون اندازه که نیست توی جامعه ما گاری استعمال نمی کنیم و هم استعمال نمی کنیم مثلا درسته استعمال نمی کنیم. به همون اندازه که اجتماع ما تغییر کرده و صنعتی شده یا وسائل تولید پیشرفت کرده زبان هم به همون قدر پیشرفت کرده.
سلام می کنم
که به همون معنی که اجتماع رو گفتیم انقلاب درش شد زمان هم انقلابی که اونا گفتن و ما اصلاح بکنیم که آسمون
که همون آسمون زمین
هم
همین زمین باشه. انقلابی که همه عوض بود. توجه کنید سوال نمکنم بیش از اون توضیح اولی بود که من دادم. من در اون توضیح اول هم نهاز کردم گفتم وقتی تمسک میکنن همین حرفا رو میزنن میگن لغات تازه پیدا شده که ما این لغات تازه رو به کار میبریم. گفتم این یه توضیحی که مطلب رو دقیقا درست نمیکنه. معنی انقلاب بنابر اون چی که خود اینها تعریف میکنن تغییر زیر و رویه، یعنی تغییر اساسی و زیر بنایی و به طور کلی در یک مسئله که یک مسئله به طور کلی تفاوت داشته باشه. مسئله قبلی اضافه شدن چند تا لغت، غیر مستعمل شدن چند لغت دیگه، اینو بهش انقلاب در لغت نمیگن، بهش تغییر زبان نمیگن. مسئله دیگه که در اینجا مطرحه بررسی دین. البته این بررسی هایی که الان داریم و همین یکی قبلی تحت عنوان در خود اقتصاد اونا اومده. اون عنوان اینه که مارکسیسم از تفسیر بسیاری از پدیده های اجتماعی عاجز مانده که یکی از این پدیده ها مسئله تولید که گذشته که نمیتونه مطابق با معیارهایی که داره تحلیل کنه. یکی از این پدیده ها فکره. درباره فکر رو برای مصداق هایی ذکر می کنه. یکی از مصداق ها دینه، دین رو یه مسئله فکری می دونه. یکی از این مصداق ها فلسفه، یکی از این مصداق ها علمه. در تفسیر تغییراتی که برای دین، یکی پیدایش کتاب دین، علم، فلسفه رخ میده، مارکسیسم تفسیر و تحلیلی که مطابق با معیارهای خودش باشه نداره، عاجز مانده. پس دین به عنوان یه مسئله فکری و ای بسا روی این سیری که اینها عنوان کردن دین، فلسفه، فکر مطابق باشه با اون تقسیم بندی که یکی از فلسفه انگلستانه که میتازه به فلسفه به طور کلی یادم از که اسمی شد و تحول عجیبی در رنسانس به وجود آورد. اسپینوزا خودش فیلسوفه و حتی عارفه، میدونم نه اون حرف دیگه‌ایه، یکی از فلسفه پشتیسه، اسمشو فقط فراموش کردم، ها، فرانسیس بیکن. فرانسیس بیکن این آقا اعلام میکنه که تاریخ از سه دوره تقسیم شده، دوره اول دوره دینه و خرافات کنار هم میذاره، دوره دوم دوره فلسفه، دوره سوم دوره علم. در دوره اول مردم علل حوادث و پدیده های طبیعی رو نمی‌دونن، برای هر پدیده طبیعی رو می‌آوردن به خرافات و این خرافات وقتی که یه حالت منسجم‌تری به خودش گرفت و شکل پیدا کرد همون دین شد. بعد به عللی اعتقاد پیدا کردن، ولی این علل عللی بود که ذهنی و عقلی بود، نه عللی که ملموس و محسوس باشه، عللی بود که البته در اکثر موارد علل خوبی بود، بد نبود، ولی علل محسوس و ملموس و تجربی نبود. این دوره دوره فلسفه. دوره آخر که فلسفه دیگه تخریب میشه و از بین میره به قول فرانسیس بیکن، این دوره دوره علمه که دیگه فلسفه نابود میشه. وقتی گفته میشه علت فلان مریضی چیه، فلان دقیقا مشخص میکنن در اثر تجربه که پیش میاد فلان میکروب، فلان ویروس، فلان باکتری و امثاله. شاید این تقسیم بندی که در مورد فکر داشتن که تکامل فکر را از این راه میدونن به خاطر این. خب در مورد دین ببینیم چه تحلیلی دارن. قبل از مارکس ماتریالیست های دیگری در مورد دین تحلیل کردن. اونها تحلیلشون در مورد دین این بوده که دین معلول جهل و ناآگاهی بشره و طرفی ترس، جهل و ترس یا توامن یا منفردن، چون تفسیرها مختلفه. مثلا بشر اطلاع نداشت از اینکه علت مریضی چیه، وقتی میگفتن چرا مریض شدی و خدا مریض کرده، علت خوب شدن رو نمیدونه چیه، میگفتن چرا خوب شدی، میگفت خدا ساخته ده، علت پول دار شدن رو نمیدونستن چیه، چرا غنی شدی و خدا داده، چرا فقیر شدی خدا خواسته گرفته، چرا به وجود آمد خدا، چرا مرد خدا. تمام رو تعلیم میکردن و علت براش میآوردن به یک نیرویی که غیبی بود و در دست اینها نبود و نمیدونستن، چون نمیدانستن جهل به علل اونها رو وادار کرد که یک علت غیبی برای همه اینها قائل شد. و مسئله ترس هم هست. بشر ابتدایی در مقابل طبیعت عاجز بود از تسخیر طبیعت و میدید در طبیعت عواملی هست که او رو به وحشت میندازه، وحشت میندازه، مثلا سیل، زلزله، بادهای زرد و سرخ، طوفان ها و امثال اینها، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی، اینها وادار میشه که بترسه. وقتی که میترسید در ذهن خودش پناهنده میشد به عامل غیبی که اون عامل رو رسیده بود از خدا. پس جهل و ترس یا تو عمل یا منفرد، این رو علت میده. مارکسیسم که میاد این نوع تحلیل رو مطابق با معیارهای خودش نمیدونه، چون تحلیلی اقتصادی نیست، تحلیلی فکریه، تحلیلی به قول اونها ایدئالیستیه. پس میباید تحلیلی اقتصادی براش بکنه. برای این تحلیل اقتصادی در طبقاتی بودن جامعه علت فکرسیزی میکنه، میگه جامعه ای که طبقاتی شد، در این جامعه دو طبقه هم، طبقه مالک و دارا و طبقه زحمتکش و بی همه چیز، بدون چیز. این طبقه که هیچ چیز برای خودش نداره چطور این تلاش و زحمت رو در راه برآوردن آرزوهای طبقه مالک و مسلط و حاکم ادامه بده، چطور طبقه حاکم برای این مسئله وسیله اشتراک هست، وسیله وجود بود، اون وسیله دین بود که دائما به اینها تسلا بده، تسلا به وقت آرامش بده که ناراحت نباشید، شما روزی خواهد آمد که از زیر دست این قدرت ها نجات پیدا میکنید، از زیر دست پولدارها ثروتمندها نجات پیدا میکنید، اون روز هم قیامته. و مفهوم صبر رو، انتظار رو، مفهوم قناعت رو، صبر رو، خوبی صبر رو، بدی دنیا و بدی نمیدونم توجه به دنیا و امثال اینها رو هم به اینها تقسیم کرد و وعده و نوید بهشت و دوزخ هم برای ثروتمندان. پس میبینیم که دین اختراع طبقه حاکم است برای تسلا بخشیدن به طبقه محکوم و اینکه اونها این باری که بر دوش دارند هنوز بکشند. البته بعد از ما هم یه تحلیل داریم که پیروان مارکس کردن که حتی همونها هم تسلا رو گاهی از طرف خودشون میدونن. حالا عرض میکنیم پیروان مارکس برخوردن به این که بوده ادیانی در طول تاریخ و خیلی هم قوی که معلول جامعه ثروتمند و قدرتمند نبوده، معلول طبقه قدرتمند و ثروتمند در جامعه نبوده، بلکه خود طبقه ضعیف به وجودش آورده و دورش گرفته و حتی اون رو وسیله قرار داده برای کوبیدن و از میدان به در کردن ثروتمندان. این بود که تحلیلی تازه اونها کردند. اونها گفتن که خود طبقه فقیر و بیچاره و زحمتکش در زیر زحمات و ضرباتی که تحمل میکنه ناچار به این شکل رو آورد که حالا که نمیتونیم از زیر دست طبقه حاکم رهایی پیدا کنیم، انتظار روزی را میکشیم که در اون روز یقه اینها رو بگیریم. خب این دو تحلیل هر دو غلطه، واضحه. اولا تحلیل اول غلطه که خودشون این مسئله رو درک کردن. ادیان الهی به خصوص ادیان مشهوری که ابراهیمی، دین اسلام، دین یهود، دین مسیحیت، نه به عنوان یهودی و مسیحیتی که اصلون هست، اینها پیدایشش و رشد و تکاملش در بین طبقات زحمتکش و محروم جامعه از کرم بودید و از طبقات مرفه سرچشمه نگرفته و حتی طبقات مرفه جامعه مقابله میکردن حکام زورمند یا قدرتمندان زرمند مقابله هم با این دین ادیان میکردن چون میدیدن منافعشون رو در خطر قرار میده. وگرنه بفرمایید که چطور میشه یک طبقه حاکمه، طبقه ثروتمندی وسیله رو اختراع کنه، دین رو به وجود بیاره که حرفش این باشه که اشراف و شرافت، اشراف بی خودن و شرافت به پول نیست، به ثروت نیست، و حتی کاری بکنه که سرمایه‌داری ربوی رو مثلا در مکه که خیلی هم اوج داشت و درآمد بسیار زیادی رو ثروتمندان مکه از این راه داشتن، محکوم کنه و اعلام بکنه که حرامه. و همچنین چطور میشه یک دین رو اختراع بکنن که پیغمبر بزرگش مثل حضرت مسیح میفرماید که اگر شطور از سوراخ سوزنی گذشت، ثروتمندان به ملکوت خدا وارد خواهند شد. اعلام مقابله با اونها رو میکنه و اونها رو از تخت فرعونیشون، از نمیدونم ثروت قارونیشون منسلخشون میکنه. هر چیزی بله، پس معلوم میشه که دین خلاصه وسیله این شد برای کوبیدن اونها. حرف ما اینه که دین وسیله بود برای کوبیدن اونها و پس این قابل پذیرش نیست که دین رو طبقات حاکم وجود آورده باشن برای از دین بردن طبقات محکوم. اما اینکه دین رو اینها به وجود آوردن برای تسلا بخشیدن، این هم در تاریخ واضحه که چنین مسئله نیست، بلکه دین نه تنها برای تسلای دل در مقابل زور زورمندان و ثروت ثروتمندان بوده، بلکه حتی دین در میان فقرا نشأت گرفته و رشد پیدا کرده و اونها را حاکم بر سرنوشت اون قدرتمندان و زورمندان تاریخ کرده. خب این خارج مطلب میشه.